بارگری کرد. یا مولا علی، یا مولا علی، یا مولا، یا مولا.
دهه امامت و ولایت، تبریک و تهنیت.
اینجا رادیو جوان.
صدا، دوربین، حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میمیرن. فکر کن، فکر کن.
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین انجام بدم.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام خدایی که هنر را آفرید. خانم ها، آقایون، سلام. شما شنونده رادیو جوان هستین. برنامه سینما آینده. به سینما آینده خوش اومدید. سینما آینده برنامه از گروه دانش رادیو جوانه که ما رو با آینده پیش رو دعوت میکنه، جایی که هنر هفتم، یعنی همون سینما، با تکنولوژی و فناوری های امروز در هم میامیزه تا جهان آینده رو برای ما به تصویر بکشه. ما قراره در هر قسمت یک فیلم سینمایی رو در ژانر علمی تخیلی مورد بررسی قرار بدیم. خب حالا شما حدس میزنید فیلمی که انتخاب کردیم کدوم فیلمه؟ بذارید من یکم شما رو راهنمایی کنم. کاراکتر یا همون شخصیت دکتر الی در یه جایی از همین فیلم مد نظر ما میگه که سوال این است که چگونه میتوانیم چیزی در مورد یک اکوسیستم منقرض شده بدونیم. بله، درست حد زدید. این دیالوگی از فیلم پارک جوراسیک 3 بود. حالا اگه شما هم دوست دارید مثل دکتر الی درباره عصر دایناسورها و همچنین مجموعه فیلم
یک دیرینه شناس عملگرا که در حال گشت و گذار در یک پارک موضوعی تقریبا کامل در جزیره‌ای در آمریکای مرکزی است، پس از قطع برق باعث می شود حفاظ دایناسورهای شبیه سازی شده پارک از بین بروند و اکنون او باید از چند کودک در برابر این دایناسورها مراقبت کند. این آغاز یک داستان برای مجموعه فیلم‌های پارک جوراسیک خواهد بود.
من هر دو کتابتون رو خوندم، ولی از اولیش بیشتر خوشم اومد. زندگی در جزیره. قبلا از دایناسور خوشتون می اومد؟
بله، آخه قبلا نمیخواستن منو بخورن.
اگر موجودات ما قبل تاریخ اینجا باشند، چه مسئولیتی باید در برابر موجودیت آنها داشته باشیم؟ ما با حیواناتی که بالاتر از ما در زنجیره غذایی هستند چه میکنیم؟ مجموعه فیلم‌های ششگانه به این دلیل ساخته شد که مردم بعد از سالها از اولین فیلم دلتنگ دایناسورها شده بودند، که این خود به طرز خنده‌داری یک نکته قابل درک است و منعکس کننده وضعیت نابسامان سرگرمی‌های مدرن عصر خود.
شما سینما آینده رو میشنوید. من دکتر کیانا فرعی هستم و در این برنامه میخوایم راجع به مجموعه فیلم های پارک جوراسیک صحبت کنیم با سرکار خانم دکتر مینو خانی، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مترجم، که لطف کردن، قبول زحمت کردن و تشریف آوردن به برنامه. خانم دکتر خانی، عرض ادب و احترام. شما اگه یه دفعه یه دایناسور ببینید چیکار میکنید؟ من فرار میکنم تا جایی که البته سرعتم برسه سرعت دویدنم. شما چی؟
یه سوالی کردید که یادم میره سلام بکنم. بله خب مجبوریم ادب رو رعایت بکنیم و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنونده های محترم سینما آینده و با آرزوی این که این گفتگوهای ما بتونه سواد بصری مخاطبان رو بالا ببره. من فرار نمی کنم چون دیگه جون ندارم، یعنی حتما قالب تویی کردم و اونجا افتادم. یک باید بید منو برداره ببره. من مجموعه فیلم های پارک جوراسیک و دنیای جوراسیک رو دیدم. میدونیم دیگه دوتا سگانه هستن که سگانه اولش تحت عنوان پارک جوراسیک هست و سگانه دومش تحت عنوان دنیای جوراسیک، که توی سگانه دوم در واقع سقوط پادشاهی و قلم رو به دنیای جوراسیک اضافه میشه در عنوان.
درست.
من فکر میکنم حدود چهار تا نصفی از این فیلم ها رو دیدم.
بسیارم عالی خانم دکتر. پس شما الان دیگه واقعا در دنیای جوراسیک به نوعی دارین زندگی میکنین.
بله دارم زندگی میکنم و تمام مدت دارم فکر میکنم که این جهانی که اینقدر از ما دور شده چطوری با تکنولوژی و سینما به ما نزدیک شده. این امکانیه که سینما در اختیار ما میگذاره و ما رو با جهانهای ناشناخته آشنا میکنه که شاید به راحتی امکان ارتباط برقرار کردن باهاشون رو در ذهنمون و در عالم رؤیا و خیالمون نداشته باشیم. اما سینما با از بین بردن مرز واقعیت و خیال ما رو به اون جهان‌ها میبره و آشنا میکنه. جالبه بهتون بگم خانم دکتر فرحی، من قبلا مستندهایی رو درباره نهنگ‌ها و پنگوئن‌ها دیده بودم و در این مستندها محققان اسراری رو فاش میکردن که نشون میداد چقدر زندگی این حیوانات بر اساس یک فرهنگ اجتماعی ساختار یافته و چقدر با محبت درآمیخته است. مثلا پنگوئن‌ها زوج‌هایی هستن که به راحتی از هم جدا نمیشن، یعنی وقتی زوج برمیگزینن دیگه میمونن تا آخر باهاش. یا در ارتباط با نهنگ ها و وال ها به قدری به هم وابستگی دارن که یک اجتماع فرهنگی رو تشکیل میدن که شاید نمیتونن حرف بزنن اما با فرکانس های صوتیشون میتونن از اخبار و اطلاعات همدیگه با خبر بشن. و خیلی جالب بود که من چنین چیزی رو در دنیای دایناسورها دیدم.
خیلی جالبه. خیلی اصلا جالب. فکر نمی‌کنی، اصلا فقط نمی خشونت در ذهن
ما برامون خشونت، ولی چون عرض کردم مرز واقعیت و خیال رو در هم می آمیزه، ما قشنگ اون قسمتی که بلو با شخصیت پزشک رفتارشناس جانوران که جلد گل بلوم نقشش رو بازی میکنه میبینیم و بعد که میبینیم که وقتی که این بچه رو به مادرش برمیگردونه اون مادر خشن و ناراحت چقدر واکنش نشون میده.
خیلی جالبه خانم دکتر خانی، یعنی در واقع شما به لایه‌های از این فیلم‌ها اشاره کردین که شاید در نگاه اولی لایه‌ها دیده نشن گرچه حس میشوند و ما اون حس رو میگیریم. من فکر می‌کنم که خیلی خیلی ناگفته در این رابطه وجود داره و صحبت رو با شما ادامه خواهیم داد.
پارک جوراسیک.
اولین قسمت از سری فیلم های پارک جوراسیک در سال 1993 به کارگردانی استیون اسپیلبرگ منتشر شد. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام از مایکل کرایتون ساخته شده. داستان فیلم در جزیره خیالی واقع در سواحل اقیانوس آرام آمریکای مرکزی در نزدیکی کاستاریکا جریان دارد. در آنجا تاجری ثروتمند و تیمی از دانشمندان ژنتیک پارک حیات وحشی از دایناسورهای منقرض شده تأسیس کردند. به خاطر سهل‌انگاری و خرابکاری دسته ای از دایناسورها آزاد می شوند و بازدید کنندگان و کارشناسان می کوشند برای نجات خود از جزیره بگریزند.
دایناسورها 65 میلیون سال قبل زندگی می کردند و اون چه که از اونا باقی مانده در سنگ ها به صورت فسیل در اومده و یک دانشمند باقی فقط در سنگ می تونه به نتیجه نهایی برسه. اون چه که جان هموند و ایان چن در پارک جوراسیک انجام دادن فقط درست کردن یک مژن مصنوعی از هیولایی به صورت دایناسور بوده که چندان جالب است.
این فیلم که درباره یک پارک از دایناسورهای شبیه سازی شده است، از نظر موضوع و پرداخت از بزرگترین دستاوردهای سینمایی محسوب می شود.
و این پیشرفت علم در آینده، این یک پیشنمونه سریعه. اطلاعاتی که از جمجمه دایناسور گرفتم وارد کامپیوتر می کنم. کامپیوتر اون رو تبدیل به هزاران قسمت می کنه و بالاخره دستگاه اینو تولید می کنه. مرحله به مرحله پیش می ره. تموش.
پارک جوراسیک زمین بازی فیلم ها را برای استفاده از جلوه های دیجیتال در هالیوود تغییر داد و چیزی را به وجود آورد که برخی از بهترین لحظات بهره‌گیری از فناوری CGI تمام ادوار سینما را در دل خود جای داده است.
تیراناسوروس بود. فکر نکنم. صداش بلندتر از اونه.
باید از اینجا بریم. باید فوراً از اینجا بریم. زود باشین، عجله کنید. همه سوارمون هم پیما بشن. عجله کنید. زود باشین.
پارک جوراسیک به زیبایی به دایناسورها در دنیای معاصر جان داد.
شما سینما آینده رو میشنوید. داریم راجع به مجموعه فیلم های پارک جوراسیک صحبت میکنیم و اما جالب بدونید که یکی از کارگردان های خیلی معروف دنیای سینما یعنی جیمز کامرون جای گفته که میخواسته فیلم اول پارک جوراسیک رو خودش بسازه، ولی چند ساعت قبل از این که پیشنهاد بده یکی میاد و خلاصه جلوشو میگیره و حق فیلمو خریداری میکنه و در نهایت جیمز کامرون هم بی‌نصیب میمونه. البته بعدها گفته که خوب شد اسپیلبرگ فیلمو ساخت، چون نسخه‌ای که تو ذهن کامرون بوده خیلی خشن‌تر بوده و احتمالاً برای بچه‌ها مناسب نبوده. میخوایم راجع به همین دنیا، همین فیلم، فیلمی که خیلی از آمارها رو جابجا کرد صحبت کنیم با سرکار خانم دکتر مینو خانی، استاد دانشگاه، پژوهشگر، منتقد و البته مترجم. خانم دکتر خانی، چه شد که اصلا مجموع فیلم های پارک جوراسیک ساخته شد و اصلا چرا انقدر این فیلم ها جایزه گرفتن، چرا انقدر فروختن در دنیا؟ یعنی یک سود تجاری خیلی عظیمی داشتن علی‌رغم هزینه بالای خود فیلم ها.
ببینید، مجموعه فیلم های جوراسیک تحت عنوان فرانچایز رسانه‌ای طبقه بندی میشه. فرانچایز ها گونه از آثار هستن که در اشکال مختلف تولید میشن، یعنی رمانش هست، بازی های ویدیویش ساخته میشه، احتمالا نمایش نامه داره، فیلم کوتاه داره و چیزهای مختلف. پارک جوراسیک شامل همه اینها میشه، یعنی هم نمایش نامه ازش ساخته شده، فیلم کوتاه. پارک جوراسیک 17 داستان علمی تخیلی مایکل کرایتون که نمیدونم گفتم یا نه در 1990 نوشته شد و بعد در واقع این حق واگذار میشه به آقای استیون اسپیلبرگ برای ساخت نسخه سینمایش که دو قسمت اول رو خودشون میسازن، اما در 4 قسمت بعدی یا به عنوان تهیه کننده حضور دارن یا به عنوان مسئول یا صاحب شرکت آملین انترتینمنت که این فرانچایز در اونجا ساخته میشه. اواخر دهه 60، اوایل دهه 70 ظهور کارگردان‌های خلاق با استعداد جوانیه که اساساً مخاطب جوان رو در واقع هدف قرار دادن و همین باعث جابجا شدن آمار فروش فیلم ها میشه. اما بیام روی پارک جوراسیک. پارک جوراسیک اگر اشتباه نکنم تا الان قسمت اولش پرفروشترین فیلم تاریخ سینماست و سومین فیلم پرفروش سال 2022. پس این آمارها در واقع نشون دهنده اینه که مخاطبان همچنان همراه این فیلم هستن. اما چرا این فیلم ها ساخته میشه خانم دکتر؟ اینکه این فیلم ها در واقع پارک جوراسیک ها رو داریم دربارش حرف میزنیم. پارک جوراسیک ها دارن درباره یک اتفاقی در 65 میلیون سال یا درباره یک موجودی که 65 میلیون سال زندگی میکرده حرف میزنن. اما موضوع اینجاست که اون زندگی و اون زیست و اون اکولوژی به امروز و با علم فناوری زنده شده، یعنی که موضوع اینه که میخواهند شبیه سازی بکنن و این شبیه سازی کردن بحث جدیدی در دنیای علم و پزشکیه، برای اینکه بتوانند در واقع سلول‌های نابارور رو بارور بکنن، گونه‌های در حال انقراض رو نجات بدن، حتی مصارف دارویی داشته باشن ازش. پس یک بحث بسیار مهم در حوزه علم اصلا این مسئله. و حالا این مسئله که در حوزه علم اینقدر جذابه و اینقدر توجهات رو به خودش جلب کرده، وقتی با هنر هفتم آمیخته میشه که جذابیت‌های خودش رو داره و مهم‌تر از همه از وجوه مختلف بر مخاطب اثر میگذاره، خیلی طبیعیه که فروش بره.
بریم برگردیم. شما شنونده سینما آینده هستید با موضوع پارک ژوراسیک.
سینما آینده، چیزی شبیه زندگی در سالهای نیامده.
سینما آینده،
سفر در زمان در لحظه های جادویی سینما،
از مجله شنیداری سینما آینده.
سینما آینده رو میشنوید و میخوایم راجع به یکی از موضوعاتی صحبت کنیم که هنوز هم جزء موضوعات جذاب علمی هست، بازگرداندن حیواناتی که دیگه وجود ندارن. خانم دکتر خانی، نسل‌های مختلفی عوض شدن، نوجوان الان با نوجوان 10 سال پیش تا 5 سال پیش متفاوته، ولی هنوز هم بیننده پارک ژوراسیک هستن و آمار فروش 1 میلیارد دلاری واقعا قابل توجه در این دنیایی که الان سریال ها دارن سالن های سینما رو خلوت میکنن. چه اتفاقی میفته که همچنان مخاطب رو جذب میکنه؟
ببینید، یکی از مهمترین دلایلی که چنین فیلم هایی جذابیت دارن به دلیل تأثیر روحی روانیه که بر مخاطب میگذارن. حالا چه تأثیر روحی روانی میذارن؟ ما در بیشتر مواقع وقتی از جذب مخاطب حرف میزنیم به همزاد پنداری او با اثر و شخصیت های فیلم اشاره میکنیم، ولی آیا پارک ژوراسیک ها موضوعی دارن که کسی بتونه باهاشون همزاد پنداری بکنه؟ نه، به طور طبیعی چنین چیزی نیست. اما وقتی که ما شخصیت های داستان رو میبینیم که با هیولاها یا با دایناسورها در واقع در اینجا که یکی از نمونه ها یا اشکالی هستن که فیلم های ژانر وحشت و علمی تخیلی باهاشون مواجهه، یعنی یا اونها رو به وجود میاره بله. یا اونها رو خیلی بزرگ میکنه، مثلا مورچه ها، پرنده ها خیلی بله. بزرگ میشن، یا نه اصلا توده وارشون میکنه. ما در پارک ژوراسیک ها و دنیای ژوراسیک ها با توده های دایناسور ها مواجه بله. هستیم، یعنی یهو میبینیم که یک گله از دایناسور ها هجوم میارن. وجود چنین موجوداتی در اثر سینمایی برای ما میتونه چند حس رو تحریک بکنه. یکیش اینه که ما وحشت میکنیم، همونطور که میبینیم که شخصیت‌های داستان از دیدن اونها وحشت میکنن. این همین رو مخاطب وقتی میبینه تجربه میکنه. و این چه دلیلی داره براش وجود داره که وقتی احساس ترس، انزجار، وحشت رو در شخصیت‌های داستان میبینه او هم تجربه بکنه و بمونه؟ این مهمه، بمونه و ادامه بده. حالا ترس و وحشت ما از زندگی باعث سرکوب میشه، با دیدن این فیلم ها این سرکوب ها آزاد میشه، و خصوصا چون وقتی در انتهای این فیلم ها ما میبینیم که بالاخره صلح برقرار میشه، شخصیت ها نجات پیدا میکنن، یعنی میتونیم امیدوار باشیم که اگر هر روزی هر اتفاقی رخ داد و ما رو با ترس و وحشت تهدید کرد، زندگی ما رو تهدید کرد، میتونه منجر به صلح و آرامش بشه. نکته دیگه ای که من میخوام سریع بهش بپردازم اینه که این فیلم ساخته میشه. چرا ساخته میشه؟ یک، نشان دهنده اینه که ما میتوانیم، پس میسازیم. دو، خصوصا چون با علم و فناوری و تکنیک و تمام امکاناتی که تکنولوژی خصوصا با فناوری های جدید در حوزه سی جی آی، یعنی ساخت موجودات انسانی یا غیر انسانی با کامپیوتر در اختیارشون میذاره، این یعنی گام به جلو. پس میخوام بگن که ما میتونیم، ما این علم رو داریم، پس با سینماشون به رخ جوامع دیگه میکشن. از طرف دیگه غیر از وجه اقتصادیش میخواهند همین وجه علمی رو نشون بدن. و یک نکته ای که یکی از پژوهشگران در حوزه سینما بهش اشاره میکنه اینه که فیلم های این چنینی که خصوصا در جوامع سرمایه‌داری ساخته میشن ما رو مغلوب صحنه های هیجان انگیز، ترسناک و حتی بعضی وقتا خنددار ممکنه بکنن، اما مسئله اینجاست که با همین کارها ما رو به کمتر اندیشیدن سوق میدن.
خیلی نکته ظریفیه دکتر خانی. شما داشتین صحبت میکردین، من داشتم اولین باری که پارک جوراسیک رو دیدم، که همین پارک جوراسیک یک در واقع، واقعا اصلا اون لحظه هیچ تفکری نمیکنه، یعنی تماما سرگرمی و هیجان و فرار از اون صحنه ها. ولی اینکه واقعا مثل یک فیلم حالا فلسفی یا یک فیلم معناگرا ما بخوایم فکر کنیم و بعدن اون فیلم تاثیرش رو روی ما بذاره، واقعا این اتفاق نمیفته. یعنی هیچ تأثیری
حتی کمتر میکنه. دقیقا. یعنی مثلا مایی که دیگه در رده مخاطبان اصلی این بله. فیلم ها نیستیم، وقتی این فیلم ها رو میبینیم ما هم در واقع یه جوری مجذوب این صحنه ها میشیم.
داریم راجع به یک دنیای جذاب صحبت میکنیم، اتفاقات وحشتناک جذاب که اصلا جز سینمای معناگرا به حساب نمیان، اما ما در سینما آینده قرار لایه‌های پنهان این فیلم ها رو صحبت کنیم. اما وقتی میخوایم راجع به آینده حرف بزنیم، ربات ها، هوش مصنوعی، اینها جایگاه خیلی ویژه‌ای به نظر میرسه به خودشون اختصاص خواهند داد. ما هم یه بخش داریم، بخشی به نام پسر نامرئی. به اتفاق بشویم و بعد هم ادامه گفتگو.
من یک ربات هستم. I'm a robot. ربات دستگاهیه که به صورت خودکار عمل میکنه. اون جایگزین تلاش انسانه. اما در آیتم پسر نامرئی امروز، ببخشید منو میبینید، من هستم. این اسم آیتممونه که پسر نامرئیه. بریم فیلم امروز رو معرفی کنیم.
Run!
من ربات هستم.
I Robot.
فیلمی علمی تخیلی محصول سال 2004 میلادی. این فیلم در مورد یه افسر پلیس با بازی درخشان آقای ویل اسمیته که اعتقادی به دنیای ربات ها نداره، تا اینکه ربات ها با شورش ربات ها، افسر پلیس در نهایت تصمیم به مبارزه با اونها رو میگیره که اما نکته جالب توجه در مورد این فیلم اینه که اقتباسی از کتابی به همین نام نوشته آیزاک آسیموفه.
ما در آستانه بزرگترین حادثه تاریخی در علم رباتیک هستیم. از شنبه به بعد برای هر انسان یک ربات خدمت خواهد کرد. این ربات ها تعبیر یک رویا هست.
به علاقه‌مندان داستان های علمی تخیلی توصیه می کنیم با دنیای ربات ها بیشتر آشنا بشن. راهنمای شما کتاب و فیلم من یک ربات هستم.
از رادیو جوان راجع به فیلم های پارک جوراسیک داریم صحبت میکنیم. جالبه بدونید که آریانا ریچاردز برای بازی تو این فیلم یه تست خیلی عجیبی میده. گویا آقای اسپیلبرگ ایشونو میذاره کنار دیوار، دوربینو هم میذاره روبروش، میگه اونقدر جیغ بزن تا خسته بشی. راستش اسپیلبرگ میخواسته ببینه ایشون چجوری قراره ترسیدن رو بازی کنه. حالا نکته جالبتر اینه که همین خانم آریانا ریچاردز بعد از اینکه این فیلم رو بازی میکنه، علاقه زیادی به دایناسورها پیدا میکنه و چند وقت بعدش هم در یک حفاری از دایناسورهای واقعی در مونتانا شرکت میکنه. خب این دستاورد پارک جوراسیک برای آریانا ریچاردز، حالا بجز شهرت، ثروت و سایر موارد. خانم دکتر خانی، شما به عنوان یک منتقد که میدونم هم ترجمه‌های زیادی انجام دادین، هم پژوهش‌های زیادی رو انجام دادین و البته شاگردان زیادی رو هم تربیت کردین، به نظر شما این فیلم چه دستاوردی داره؟ اگر قرار فقط هیجان زده بشیم و خب تفکری هم نداشته باشیم، چرا این فیلم ها اینقدر مورد تقدیر قرار گرفتن؟ چرا اینجوریه واقعا؟
ببینید خانم دکتر فرحی، یک اتفاقی در جهان میفته و اون اواسط سده بیستومه، مثلا هولوش 1960 اون موقع ها، شاید یک بحثی مطرح میشه تحت عنوان بیونیک، و وقتی بیونیک مطرح میشه میخواد علم و تکنولوژی و بیولوژی رو با هم دیگه ترکیب بکنه. مثلا ما در مباحث مختلف چیزی تحت عنوان معماری طبیعتگرا رو داریم. بله. مثلا ما در گذشته هایمون در ایران باغ‌ها، خانه باغ‌های ایرانی رو داشتیم که همیشه پر از آب و طبیعت، جلوه هایی از طبیعت بودن. این مسئله به یک علم تبدیل میشه در جهان غرب و انسان‌ها رو سوق میدن به این سمت که باید معماری با طبیعت بگونه آمیخته بشه که انسان آرامش بیشتری داشته باشه و خصوصا اشکال دیگری ازش به وجود میاد که با نتیجه این هست که کره زمین در خطر نابودیه، از باب اتفاقهای یا آلودگیهای مختلف زیستی محیطی، اکولوژیهای مختلفی که از بین رفته، هر شکلی از آلودگی که فکرش رو بکنید. اگر دقت کرده باشید خانم دکتر، در چند قسمت ما این تک جمله رو میشنویم. از قسمت اول که جان هاموند به عنوان بنیانگذار پارک جوراسیک حرف میزنه و حضور داره، ما اون رو میبینیم، تا آخرین قسمتش حداقل یک پلان خیلی ثابت وجود داره که یک پیام به شدت واضح و مستقیم و سرراست رو به مخاطب میده که با طبیعت از سر سازگاری در بیاد. توی یکی از قسمت‌ها شارلوت خودش میگه ما چرا با طبیعت سر ناسازگاری داریم؟ چرا فکر میکنیم ما برتریم از طبیعت؟ ما باید به یک همزیستی برسیم. یا جان هاموند مرتب میگه که طبیعت راه خودش رو میره، زندگی راه خودش رو پیدا میکنه. من فکر میکنم در کنار تمام جلوه های بصری، پیشرفت های تکنولوژیکی که این جور فیلم ها دارن یا جذب مخاطبشون، در کنار فروش فوق العاده شون، به نظر میرسه سینما اساسا یک رسانه است، رسانه‌ای که باید پیام داشته باشه. حالا پیام اینها غیر از همه اون برتری سینمای هالیوود اینه که با طبیعت به آشتی برسیم. و باز یه نکته دیگر هم دوست دارم بهش همچنان اشاره بکنم، این که این داستان‌ها در همه شش قسمتش تقریبا ما یه چیز رو می‌بینیم، یک پیرنگ داستانی ازلی ابدی.
خب پس نگاه به آینده با احترام به طبیعت، این یه نکته خیلی مهمیه که خانم دکتر خانی به عنوان پیام پنهانی ولی آشکار فیلم‌های پارک جوراسیک به ما گفتن.
اسم فیلم پارک جوراسیکه و تمرکز اصلی تبلیغات فیلم روی دایناسور هاست، ولی جالبه بدونید سرجم حدوداً 15% از کل فیلم رو دایناسورها تشکیل میدن، یعنی تقریباً 11% از کل فیلم. البته این مطلب مربوط به نسخه اول. حالا فکرشو بکنین با همین تبلیغات زمان خودش یکی از فیلم‌های پرفروش میشه و کلی سر و صدا میکنه، به طوری که آقای اسپیلبرگ از درآمد ناخالص و به عبارتی سود این فیلم 412 میلیون دلار دریافت میکنه.
سینما آینده رو میشنوید. پارک جوراسیک و زوایای مختلف این فیلم، زوایای پنهان و پیام‌های آشکار این فیلم رو با خانم دکتر خانی صحبت کردیم. خانم دکتر، شما به عنوان کسی که هم فیلمبین حرفه‌ای هستین و هم تحصیلاتتون در این زمین است و بالاخره استاد دانشگاه در این حیطه هستید، به ما بگین ما به عنوان نسل جوان بالاخره پارک جوراسیک رو ببینیم به دردمون میخوره؟ یک نگاهی به آینده پیدا خواهیم کرد یا خیر؟
چرا نبینیم؟ اگر از صحنه‌های خشنش احساس بدی به همون دست نمیده، به نظرم میرسه که ببینیم. ضمن این که این صحنه‌های آزاردهنده و خشنش که حالا نسبت به اصل داستان توی قسمت اولش خیلی هم کمتر شده، بعد از یک کمی عادی میشه، چون من به عنوان کسی که این صحنه ها رو دوست ندارم برام عادی شد. بنابراین جوان هیجان زده ای که دوست داره اساسا یک چیزی ببینه که او رو به هیجان بیاره، خب قطعا این حس و نیاز اولیش رو برآورده میکنه. ضمن اینکه من فکر میکنم که این فیلم با توجه به وجوه مختلف تکنولوژیکش، جذابیتاش، خشونتش و علمی که درش نهفته، میتونه انگیزه های بیشتری رو در جوانان ایجاد ایجاد بکنه بابت اینکه بخوانند، ببینند و پیگیر اموری باشن که شاید استعدادها، علایق نهفته در اونها رو بارور بکنه و سمت و سوی رو برای زندگی علمی و حرفه‌ایشون پیش روشون بگذاره. بنابراین سینما از نظر من به عنوان فرمایش شما که من یک فیلم بینه تقریبا حرفه‌ای شاید باشم، سینما همیشه حرفی برای گفتن به ما داره با هر ژانرش، با هر داستانش و بسیار میتونه برای ما آموزنش. یکی از مهمترین تأثیراتش اینه که ما ذهنیت تصویری پیدا میکنیم. خانم دکتر
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر بخانی با شما سفر کردیم به حیوانات ما قبل تاریخ. سپاسگزارم از شما.